به آب جایی در واقع تجمع پیدا میکنه که یه شکستی در زمین، یه گسلی در زمین وجود داره. متاسفانه چون به دنبال آب بودیم، ما همیشه میرفتیم دنبال همون جایی که اون شکسته وجود داره و یا آب تجمیع شده در لایه از زمین. مثلا در مورد شهر بم دقیقا این رو ما میدونیم که این اتفاق افتاده، یا شهر ساوه هم همینطوره، بسیاری از شهرهای ما همینطوره، درست میرن در جوار گسلی که این گسل لایه از زمین رو شکنده و باعث بالا آمدن لایه آب شده در یک جای.
دسترسی به منابع زیرزمینی آب پیدا کردیم.
آب بله پیدا کردیم. خب اینجوری که نگاه کنیم، خود این گسل باعث رشد شهر و یک روزی باعث نابودی شهر میشه. امروز البته متفاوته. امروز خب با لوله کشی، با سیستم های انتقال آب و با بررسی که روی پوسته زمین میشه انجام داد، میشه شهرها رو دور از گسل ها ساخت. ولی در گذشته نه این نگاه وجود داشته،
نه این امکان وجود داشته
و اجتناب ناپذیر بوده که ما شهرها رو
گسل ها بسازیم.
آره، رو یا نزدیک گسل ها بسازیم. بله.
آقای مهندس، شما که فرمودید نقشه های شهری تهران رو در دوره قاجار و پهلوی خیلی بررسی فرمودید، خیلی هم موضوع آب و بهش تاکید دارید، در دوره قاجار و پهلوی اول که با لوله کشی نداشتیم، حتی دوره رضا شاه زارن لوله کشی آغاز شد، آب چجوری در این پهنه شهری به مردم میرسیده و چجوری لحاظ بهداشت آب رو داشتن؟
ببینید، ما تو دوره قاجار آب رو به وسیله قنات، رودخونه های فصلی و بعداً کانال های آبرسانی از کرج و یه تلاش ناموفقی هم از سمت جاجرود سعی کردن آب رو به تهران برسونن. موفق ترین سیستم آبرسانی و پاک ترین آبی که در دسترس قرار می گرفت آب قنات بود. اینها می اومدن پشت در واقع حصار شهری با استفاده از کانال زیرزمینی که خودش شبیه قنات بود، یا شترگلوهایی در واقع، این از زیر خندق عبور داده می شدن و در قسمت‌های بالای شهر در می اومدن. مثلا شما سرچشمه رو که الان می شنوید در پایین خیابون امیرکبیر، سرچشمه جایی بوده که آب از اونور حصار وارد می شده و از اینجا شروع می شده به تقسیم شدن. شما دقیقا خطوط گذرها رو به این تقسیم ببینید، یا در بالای سنگلج روی نقشه کشید، ما سراب بخشکن رو داریم، یعنی جایی که آب توزیع می شده و باز همین شکل رو شما می بینید. و در مرکز تهران هم خب ارگ قرار گرفته بوده، قنات شاه می اومده و آب از اونجا توزیع می شده. همین بحث هایی که آب چه جوری برسه، آب بزرگترین مشکل تهران بوده همیشه. این بحث در مطبوعات دوره ناصری هم مطرحه، حتی در اون موقع مطرح شده که در انگلستان از لوله چدنی استفاده میشه.
ببین، داشتن پیشنهاد میدادن که
بله بله این فکرها و این صحبتها و بحثها بوده، ولی خب برای ایران با توجه به سطح تکنولوژی و سطح اقتصادی و عقب موندگی که وجود داشته زود بوده، اون موقع امکانی همچین پروژه هایی نبوده. آب به صورت سنتی یا از طریق قنات ها وارد می شده داخل خونه ها و داخل آب انبارها می شده، یا روی جوی های در واقع سطحی توی گذرها عبور می کرده تا با خانه ها می رسه.
خب این که بهداشت به تب نداشته.
خب همین یکی از معضلات بزرگ تهران بوده دیگه.
برای آب شرب مردم چه می کردن؟
آب شرب همین آب بوده که باید استفاده می کردن. در زمانی که آب کم می شده یا کیفیتش خیلی پایین می اومده، سقاهایی بودن که آب رو با مشکای و کوزه هایی برای شرب می آوردن. و در دوره پهلوی هم که آب در بشکه به عنوان آب آشامیدنی توزیع می شود.
برای آشامیدنی و آشپزی ازش استفاده می شود. خیلی ممنونم آقای مهندس رضا شیرازیان که در خدمتون بودیم در این برنامه. امیدوارم جلسات آینده بیشتر در این حوزه با هم به گفتگو بنشینیم.
سپاسگزار از شما.
سپاسگزارم. زنده باشید.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم. در بخش از لابلای سفرنامه‌ها شنونده نکات ارزشمندی در مورد سفرنامه‌های مهم به روایت جواد شریفی، پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات هستیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. شنوندگان و همراهان گرامی سلام، عرض ادب من رو پذیرا باشید از با من قدم بزن که میزبان شماست در بخش بررسی سفرنامه ها مربوط به بررسی سفرنامه هاییست از بزرگان این عرصه به عینه دیدار و به تحریر در آمده است. در نوبت‌های پیشین به بررسی سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی می‌پرداختیم. توصیفات دقیق و عینی و بسیار از نکاتی که دیده و نقاطی که از آن عبور کرده. به توصیف مکان‌ها و شهرها پرداختیم. از مصر و از شهر قاهره گذر کردیم. و اما در ادامه مسیر ناصر خسرو در گذر از ناحیه آذربایجان از شهر تبریز به عنوان یکی از مهمترین شهرهای منطقه یاد می کند. او در سال 438 هجری قمری وارد تبریز می شود. می گوید آن شهر از آذربایجان است، شهری آبادان که طول و عرضش به گام پیمودم، هر یک 1400 بود. مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله ای افتاد. ناصر خسرو ظاهراً از نوع حکومت آذربایجان راضی به نظر می رسد و به خصوص از دیدار با قطران از شاعران بزرگ تبریزی شادمان است. وی همچنین در اینجا یکی از معدود اسناد تاریخی را درباره زلزله بزرگ تبریز که 4 سال پیشتر رخ داده بود بر جای می گذارد. سپس با لشکری از آن امیر آن منطقه از تبریز خارج می شود. این امر نشان می دهد که ناصر خسرو قبادیانی دور از زادگاه خود در خراسان به دربارهای محلی و دستگاه‌های دولتی دسترسی داشته است. از جمله شهرهایی که ناصر خسرو شرح مفصلی از آن ارائه داده است، بیت المقدس است. وی چون به این شهر می رسد توصیف زیبایی آن را بی آرایه بیان نمی کند. از امارتها، برجها و باروها و اماکن زیارتی آن با دقت سخن می گوید. آنها را توصیف می کند و پس از آن به توضیح کاملی از آنها و موقعیت جغرافیایی آنها می پردازد. به معرفی محراب زکریا، مهد عیسی، مسجد الاقصی و قبة الصخره می پردازد. وی به هر جایی میرسد مساحت و اندازه هر مکان، نوع معماری و سابقه تاریخی آن را با دقت بسیار بیان میکند. برای ناصر خسرو بیت المقدس مملو از اماکن متبرک و مکانهایی برای نماز و دعا و مراقبه است. وی در بسیاری از آنها نماز گذارده و نیایش کرده است. یکی از ویژگی‌های ناصر خسرو که در بازدید از بیت المقدس به خوبی نمایان شده این است که بسیار با حوصله اماکن را بررسی می‌کند. در بازدید از مسجد آدینه می‌نویسد: می‌خواستم تا مساحت این مسجد بکنم. گفتم اول نیکو بدانم و ببینم، بعد از آن مساحت کنم. مدت‌ها در آن مسجد می‌گشتم و نظاره می‌کردم. به هر حال آنگونه که می‌نماید بیت المقدس از جمله اماکنی است که مورد توجه ناصر خسرو قرار گرفته و درباره آن فراوان گفته است. فعلا به این مقدار مختصر اکتفا میکنیم. ناصر خسرو در بازگشت از راه جزیره آبادان یا عبادان میگذرد. وی در چهار فرسنگی مهروبان از کشتی پیاده میشود و به سبب ناامنی راهها و وجود دزدان در راههای خوزستان ناچار مدتی در این منطقه میماند. ناصر خسرو از نابسامانی اوضاع خوزستان که مسبب آن پسران امیر ابو کالیجار بویه بودند بسیار ناراضی به نظر می رسد. و من در این شهر مهروبان بماندم، سبب آن که گفتند راه‌ها ناایمن است، از آن که پسران امیر با هم جنگ دارند. به این ترتیب ظاهراً در جنوب ایران هم نابسامانی وجود داشته است. و اما توصیف بازارها در سفرنامه ناصر خسرو. با بررسی سفرنامه ناصر خسرو به خوبی در میابیم که به وضعیت بازار هر شهر اشارت خوبی شده است. به عنوان نمونه درباره آراستن بازارها بازار شهر سیدا را ذکر می کند و آن را از شدت آراستگی به بازاری تشبیه می کند که به مناسبتی آذین بسته باشند و بازاری نیکو آراسته، چنان که چون آن بدیدم گمان بردم که شهر را بیاراستند به قدوم سلطان یا بشارتی رسیده است. چون پرسیدم گفتند رسم این شهر همیشه چنین باشد. درباره بازار بصره نیز اشاره هایی کرده است که ظاهرا هر روز در سه مکان شهر بازاری تشکیل می شده، ولی چندان مشخص نیست که به صورت بازار ثابت و یا دائمی و یا بازار روز بوده است. و هر روز در بصره به سه جای بازار بودی، یک جای را سوق الخزانه گفتندی و در میانه روز به جایی که آن را سوق عثمان گفتندی و آخر روز جایی که آن را سوق القداهین گفتندی. در موارد دیگر ناصر خسرو به بازارهای مربوط به صاحبان حرف و صنعتگران گوناگون اشارت می کند. به عنوان مثال به دیدار بازار اصفهان می رود و چنین می نویسد: و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر او 200 مرد صراف بود. شواهدی از این دست بسیار است که گویای توجه وی به بازار هر شهر است که ذکر همه موارد مجالی فراوان می طلبد. از جمله نکات مهم و قابل توجهی که در سفرنامه ناصر خسرو آمده است، ملاقات ناصر خسرو با شخصیت‌های مختلف است. او در این سفر 7 ساله با صاحبان مناصب گوناگون دیدار می کند و با دانشمندان بسیاری به گفتگو و حتی مناظره برمی خیزد. در نیشابور با خواجه موفق که خواجه سلطان بود ملاقات کرد و سپس در سمنان به درس استاد علی نسائی که اقلیدس و طب و حساب می آموخت می رود. او در ادامه می گوید: پس از عبور از قزوین در شمیران مردی نیک دیدم، از دربند بود، نامش ابوالفضل بن علی الفیلسوف بود. مردی اهل بود و با ما کرامت ها کرد و کرم نمود و با هم به بحث نشستیم. دوستی افتاد میان ما. در تبریز قطران شاعر را ملاقات می کند. قطران نیز مدتی نزد ناصر خسرو درس می خواند. وی در این باره چنین می گوید: در تبریز قطران نامی شاعر را دیدم، شعری نیک می گفت. او زبان فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد، دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود را بر من خواند. در منطقه نعمان با شاعر و فیلسوف نابینای عرب ابوالمعالی نامی که حاکم آن شهر بود و ثروت و دارایی بیشمار داشت ملاقات می کند. در قائن با ابو منصور محمد دیدار می کند، درباره اینکه فراتر از افلاک و ستارگان چیست و آیا جهانی متناهی قرار دارد و یا غیر متناهی، با او بحث می کند و به صورت مبسوط از آن سخن می گوید. ملاقات با افراد گوناگون در طول سفر و کمک هایی که به او شده شاید نشانه این است که در همه مسیر همفکران خود را یافته و از یاری آنان برخوردار شده است. در آسوان با مردی پارسا و نیکوکار به نام ابو عبدالله محمد دیدار می کند که از طریق منطق چیزی می دانست. می نویسد: او مرا معاونت کرد در آموختن و همراهی کرد و غیر آن. در وقتی که من به شهر آسوان بودم، دوستی داشتم که نام او را ذکر کردم که او را ابو عبدالله محمد ابن فلیج گفتندی، چون از آنجا به ایزاب می آمدم نامه نوشته بود با وکیلی که او را به شهر ایزاب بود که آنچه این بنده یعنی ناصر خواهد به وی دهد و خطی بستاند تا وی را محسوب باشد. من از آن مرد 100 من آرد ستاندم و آن مقدار را آنجا عزتی تمام است. در پایان میگوید: و این فصل بدان نوشتم تا خوانندگان بدانند که مردم را بر مردم اعتماد است و کرم هر جای باشد و جوانمردان همیشه بودند و همچنان باشند. به شرط بقا و سعادت در مجال بعد به بررسی این سفرنامه کامل، شیرین و آموزنده خواهیم پرداخت. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، از اینکه همچنان همراه ما هستید تشکر میکنم. در این بخش از برنامه در خدمت جناب مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان هستیم. در چند برنامه پیشین با حضور جناب فکری مروری داشتیم به تاریخ ایران زمین منتها در واقع ما از پیش از تاریخ این سرگذشت رو آغاز کردیم. موضوعاتی که در این گفتگوها راجبش صحبت شد، یکی سکونتگاه‌های فلات ایران بوده، انقلاب کشاورزی بود، اقوام ساکن در فلات ایران و تمدن ایلام که در منطقه خوزستان و اطراف اون بوده. اما در این برنامه قرار هست این گفتگو رو ادامه بدیم و موضوعات دیگری رو مورد بحث قرار بدیم. من در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب فکری و تشکر می‌کنم از حضورتون در این برنامه.
به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما جناب آقای فرامرز علی خانی، به همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه هستم در خدمت.
سلامت باشید، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. همونطور که من خیلی گذرا اشاره کردم جناب فکری، ما در برنامه‌های پیشین چند موضوع رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و قرار هست که در این برنامه به یکی دیگر از دولت‌های غیر آریایی ساکن در فلات ایران بپردازیم، اورارتو، و سرگذشت اونها رو از زبان شما بشنویم. در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. همونطور که در گفتارهای پیشین اشاره کردم، پیش از اینکه اقوام آریایی وارد فلات ایران بشن، حدود 3000 سال پیش، این سرزمین ساکنان بسیار متمدنی داشته. از سکونتگاه هایی که نام بردم آثاری به دست اومده که نشون میده پیشرفت تمدنی داشتند، مثل سیالک کاشان، شهر سوخته، تمدن جیرفت. ولی تنها تمدنی که دولت داشته و حکومت تشکیل داده بر اساس یافته هایی که به دست آوردن باستانشناسان، دولت ایلام بوده در خوزستان و لرستان، کلن جنوب غربی فلات ایران.
بله.
ولی یک دولت دیگر هم در شمال غربی ایران و میشه گفت ارمنستان امروزی حکومت میکرد که اونها هم غیر آریایی بودند و حدود 200 بر بخشی از فلات ایران حکومت کردند و اونها دولت اورارتو هستند. اینکه اصل و ریشه اورارتوها چه بوده اتفاق نظر چندانی وجود نداره، ولی احتمال زیاد میدن که اونها از همون اقوام هوری باشند که حدود 4000 سال پیش هم در شمال غرب ایران زندگی می کردند و در کتیبه های سومری و آشوری نام اونها آمده و حدود 3500 سال پیش دولت میتانی رو در آناتولی، جنوب ترکیه و شمال سوریه امروزی تشکیل دادند. حدود 200 هم حکومت کردند دولت میتانی که توسط هوری ها در واقع تشکیل شده بود و اداره می شد.
بله.
البته دولت میتانی با ورود اقوام هندو آریایی یا هندو اروپایی مثل هیتی ها کمی تضعیف میشه و سرانجام به دست همون هیتی های میشه گفت هندو اروپایی از بین میره. ولی هوری هایی که دولت میتانی رو تشکیل داده بودند احتمالاً کوچ میکنند به کوههای آرارات یا ارمنستان و شمال غرب ایران و به نظر میاد که پس از چند سده دولت اورارتو رو همون هوری هایی که از دولت منقرض شده میتانی کوچ کرده بودن، همون هوری ها دولت اورارتو رو تشکیل میدن. همه اینها بر اساس نوشته های کتیبه های آشوریه. دولت آشور در شمال عراق امروزی در واقع حکومت میکرد و پایتختش نینوا نزدیک شهر موسله کنونی بود و یک موتور جنگی جهان باستان شمرده میشد دولت آشور. برای همین فتوحات خودشون رو هم در کتیبه های متعددی بر جای گذاشتن و اونها هستند که در سده 13 همه پیش از میلاد، حدود 3200 سال پیش، اشاره کردند به مردم نائیری که منظور همون ساکنان اقوام هوری در کنار دریاچه وان در واقع زندگی می کردن، به اونها نام نائیری دادن و همون اقوام رو چند دهه بعدتر پادشاه بعدی آشور اورارتو نامیده. برای همین به نظر میاد که نام اورارتو یک نام قومی باشه که به قوم هوری که ساکن کنار دریاچه وان شدن نام اورارتو یا نائیری داده میشه.
یعنی ما تنها منبعی که داریم در مورد اورارتوها آثار و نوشته ها و کتیبه هایی هست که از آشوریان بر جای مونده؟
از آغاز تاریخ اورارتو بله، ولی پس از اینکه دولت اورارتو قدرتمندتر میشه دیگه خودشون کتیبه نوشتن، خود شاهان اورارتو هم کتیبه نوشتن. ولی پیش از اینکه دولتشون مقتدر بشه یا اصلا بشه گفت که دولتی تشکیل دادند، شاید به صورت روستاهای پراکنده‌ای زندگی می‌کردند و مبارزه می‌کردند با سلطه آشوری‌ها. ولی نخستین نامی که از حاکم اورارتو در واقع برده میشه در نوشته‌های آشوری نام آرامو هست، شاه اورارتو، سال 858 پیش از میلاد، که به نظر میرسه این تاریخ رو ما باید تاریخ تأسیس دولت به دست اورارتوها بدونیم، میانه سده نهم پیش از میلاد. ولی خب چندان قدرتی ندارند، چون حدود 30 سال بعد باز هم حمله آشوری ها به سرزمین های اورارتو اتفاق میفته بر اساس کتیبه‌ای که نوشتند پادشاهان آشوری، و باز هم شکست میخورن اورارتوها. این بار پادشاهشون به نام ساردوری هست. پس به نظر میاد که اون سیستم حکومتی دیگه شکل گرفته تو اورارتو، چرا که نام شاهان مشخص شده، در حالی که در 300 گذشته فقط نام سرزمین اونها یا قوم اونها که اورارتو یا نائیری بود در کتیبه‌های آشوری می اومد.
جناب فکری، ارتباط این آشوری ها و اورارتو ها در چه حدی هست؟ یعنی حوزه استحفاظی اینا، حوزه‌ای که اینا سکونت داشتن، کاملا نزدیک هم بوده یا اینکه با فاصله بوده و ارتباطاتشون بیشتر با جنگ بوده یا اینکه ارتباطات به گونه دیگه هم بوده؟
نه، چندان فاصله دوری نیست. یه فاصله بین شهر موسل تا دریاچه ایوان فکر نمی‌کنم به 300 کیلومتر هم برسه در خط مستقیم. برای همین همسایه حساب می‌شدن، همسایه شمالی دولت آشور شمرده میشه دولت اورارتو. برای همین هست که آشوری‌ها با اون موتور جنگی که داشتند آروم نمیتونستن بنشینن و باید حتما به همسایه‌های قلمرو خودشون لشکرکشی میکردن. اورارتو هم یکی از اونهاست و مستثنا نیست. برای همین از 1200 پیش از میلاد تا 800 پیش از میلاد که اورارتو هنوز دولت مقتدری نشده، همیشه شکست میخورده و لشکرکشی‌های آشوری‌ها برای کسب غنایم هم ادامه داشته. ولی در اواخر سده نهم پیش از میلاد، یعنی 2800 سال پیش حدوداً، این دولت اورارتوه که کم کم قدرتمند میشه و دولت آشوره که با پادشاهانی که پیاپی تغییر میکنند ضعیفتر شده، و برای همین اون موازنه یا اون پیروزی همیشگی آشوری ها دیگه پایان پیدا میکنه و این بار اورارتو هست که به قلمرو آشور لشکرکشی میکنه. قلمرو آشور غرب ایران و جنوب ترکیه و شمال سوریه رو هم در بر میگرفت و اورارتو هست که دست اندازی میکنه به این قلمرو در حدود 800 سال پیش از میلاد، و این اقتدار اورارتو حدود نیم صده 50 سال ادامه پیدا میکنه.
یعنی در مساف با آشوریان به پیروزی میرسن و تسلط پیدا میکنن.
بله.
و سرانجام اورارتوها به کجا ختم میشه تا قبل از اون مقطعی که ما قرار هست بهش برسیم و مهاجرت بزرگ آریایی ها؟
آشوری ها خودشون رو پیدا میکنن بعد از 70-80 سال که ضعف دارن در برابر دولت اورارتو. در حدود سال 740 پیش از میلاد پادشاه جدید آشور، پادشاه تیگلات پیلاسر، موفق میشه که حمله بکنه به قلمرو مرکزی اورارتو، یعنی پایتختشون در نزدیکی دریاچه ایوان، و پادشاه ساردوری دوم شکست میخوره و خودکشی میکنه. از اینجا به بعد دولت اورارتو میبینه که دیگه از پس موتور جنگی دولت آشور بر نمیاد. برای همین به نظر میاد که نوعی خراج گذاره آشور میشه و بیشتر به مسائل اقتصادی و فرهنگی توجه میکنه در قلمرو خودش، چرا که آثاری که پیدا شده از سرزمین های مرکزی یعنی اطراف دریاچه ایوان از دولت اورارتو نشون میده که اونها بیشتر توجه کردن به امر بازرگانی با دولت‌های اطراف و دیگه اون جنگ و لشکرکشی وجود نداره. از پادشاه اورارتو به نام مانوا حدود 810 تا 780 پیش از میلاد که حکومت داشت، بیش از 50 کتیبه بر جای مونده بر روی تخت سنگ‌ها و صخره‌ها. حتی اونها تا شهر اردبیل هم پیشروی کردند در شمال غربی ایران و کتیبه هایی رو از خودشون بر جای گذاشتن. در مرز امروزی ایران و ترکیه هم چندین کتیبه از اونها به دست اومده. ولی همه این کتیبه ها مال دوره‌ایه که اورارتو مقتدره، دوران پادشاهی مانوا و آرگیشتی. ولی بعد از اینکه باز هم آشوری ها قدرت میگیرند، به ویژه در زمان پادشاهی سارگون حدود 720 پیش از